و برای این باشگاه داری هم آنچه که فقط مهم، حالا من پرسپولیس به عنوان مثال میگم چون محبوب ترین تیم ایرانه، مثال میزنم، برد رسانه‌ایش و مخاطبش بالاست، من دارم میگم و این محدود شده فقط به نتیجه گیری در فوتبال و نتیجه گیری به هر قیمت.
خب این نگاهی که شما اشاره کردید، یعنی این که فقط صرفا ما نگاه شعاری داریم، خیلی سطحی با موضوعات از جمله فرهنگ داریم برخورد میکنیم، اگه قرار باشه که بتونه به شکل ریشه ای اون اثرگذاری لازم رو داشته باشه، در قالب فقط مثلا یک سرود ملی میهنی این کار انجام نشه، فقط پرچم تکان دادن نماد و نشانی از کمیته فرهنگی فلان، نمیدونم فدراسیون یا فلان بخش از ورزش کشور نباشد و واقعیت ما بتونیم اون رو ببینیم، این باید از کجا شکل بگیره؟ آموزش و پرورش، خود وزارت ورزش و جوانان، احیانا مثلا نهادهای آموزش عالی شبیه دانشگاه ها، یا حتی ممکنه افراد میتونن مثلا در یک درجه در واقع متفاوت‌تر توی همون دوره مثلا خدمت نظام وظیفه خودشون آموزش ببینن؟ کجاها این امکان فراهم هست؟ کجا میشه روی این قضیه کار کرد؟
از نظر این که ما ورزشکار رو چگونه تربیت کنیم، قطعا ورزشکار باید از همون سنین پایه و آموزش و پرورش اصلا تربیت بشه. الان تقریبا ورزشکاران حرفه‌ای ما حرفه‌ای عمل نمی کنند، یعنی حرفه‌ای مصاحبه نمی کنند، حرفه‌ای رفتار نمی کنند. شما ببینید تیم فوتبال بایر مونیخ آلمان یک ستاره‌ای داشت به اسم اشتفان افنبرگ که شما میدونید چقدر نقش محوری داشت.
درسته.
ایشون در یک مهمانی شرکت میکنه و کاپشن چرم قرمز میپوشه، در آلمان من میگم، و او رو از تیم اخراج میکنن، تعارف ندارن. یا الیور کان در جام جهانی 2002 بهترین بازیکن جام جهانی میشه، اما به خاطر یک برخورد با یک مثلا خبرنگار واقعا مورد توبیخ قرار میگیره. اون راهش از آموزش و پرورشه. اما این آموزش و پرورش ما امروز با این امکانات، با این شرایط، واقعا چنین انتظاری نمیشه ازش داشت. آقای درخشنده، ما به این واقعیت ها رو ببینیم. واقعیت اینه که آقای درخشنده، ما یک مقداری از لحاظ سخت افزاری مشکل داریم و مقدار بسیار بیشتر و اصلیمون از لحاظ نرم افزاری مشکل داریم، و این باعث میشه که ما حتی از امکانات خودمونم نتونیم استفاده بکنیم. این مسئله در همه جا مشخصه. میخواییم پاداش بدیم به بازیکن، واقعا معلوم نیست بر اساس چه منطق و معیاری پاداش میدیم. پول میخواییم خرج کنیم، منطق و معیارش مشخص نیست. و از همه مهمتر، اصولا ما چه دیدگاهی داریم آقای درخشنده؟ ما از این ورزش چی میخواییم؟ قهرمانی میخواییم؟ تربیت میخواییم؟ از این ورزش یک ابعاد انسانسازی میخواییم؟ میخواییم نشاط اجتماعی رو بالا ببره؟ و اگر هر کدوم از اینها رو میخواییم چه استراتژی داریم؟ قبل از اینکه حالا به اون بحث، من چون راجع به ورزشکار گفتم بحث آموزش و پرورش، اما کلیت ورزش به مراتب فراتر از یک ورزش داره. قبل از اینکه ما به تمام این چیزها برسیم، واقعا نیاز به یک سری پژوهش‌ها داریم که بدانیم به طور عملی، نه شعارگونه، با تمام امکانات موجودی که داریم، با تمام این کاستی‌هایی که داریم، ورزش مال ایران، مال سیستان بلوچستان هم هست، مال ایلام هم هست، مال کردستان و بوشهر هم هست، با تمام این مسائل و امکاناتی که داریم، فلواقع باید چه بکنیم آقای درخشنده؟ تمام حرف هایی که الان گفته میشه، چون که برآمده از تحقیقات نیست، چون برآمده از یک تجربه عینی نیست، تقریبا حرف هایی که به صورت شعاری داره گفته میشه.
خب آقای دکتر، یه بحثی هم این وسط ممکنه وجود داشته باشه. هستن گروهی که میگن آقا ورزش رو باید صرفا ورزشی ببینی. این که ما بخوایم بیایم نمیدونم اخلاق و فرهنگ و اینجور موارد رو بهش وصل بکنیم، مثل در واقع این هست که ما نمیخوایم بپذیریم که این ورزش خودش یک پدیده کاملا ورزشی هستش. چقدر با این نگاه موافق هستید؟ آیا روی کردی که احیانا مثلا در غرب وجود داره نسبت به ورزش همین روی کردی است که ما دنبالش هستیم و تقریبا میتونیم بگیم که نتونستیم به همه اون چیزی که دنبالش بودیم برسیم، یا نه اونها تونستن ورزش رو نه صرفا ورزشی بلکه به عنوان یک پدیده اجتماعی همه جانبه هم بپذیرن هم بست و گسترشش بدن توی بخش‌های مختلفشون؟
دقیقا وقتی که ما میگیم نگاه علمی، یکی از کارهاش اینه که ما مفاهیم اونو به خوبی تعریف بکنیم. آقای درخشنده، قطعا ورزش به این شکلش پدیده مدرنیه و این پدیده مدرن برای جامعه ما یک پدیده برونزاست. ما در تجدد مواجه شدیم. اما راجع به این که ورزش رو ما صرفا ورزشی ببینیم، باید بدانیم که پدیده های اجتماعی به شدت به هم مرتبطن و پیوند دارن. بنابراین نمیشه ورزش رو از شرایط اجتماعی، از بستر فرهنگی و از نگاه ارزشی یک جامعه منفک کرد. این بحث اول. بحث دوم این که آیا آن چیزی که ما میگوییم با آن چی که غرب میگوید یکی هست؟ غرب تکلیف خودش رو مشخص کرده. اونها از لحاظ نظری و تئوریک میدانند که از این پدیده چه میخواهند و چگونه به آن هدف خودشون برسند. اما ما چه حالتی داریم؟ ما معلقیم، نه در ورزش، در مابقی پدیده ها معلقیم. ورزش پدیده نیست که جدا از ساختار اجتماعی باشه، ما معلقیم. آقای علیرضا حیدری قبل از اینکه وارد مسابقه کشتی بشه با حریف روسش در جام جهانی 2001 صوفی منظورمه، میگفت که برای من یک هفته قبلش از ارزش‌های پوریای ولی صحبت کردن. وقتی که من رفتم روی تشک، زن و بچه حریف روسی مو دیدم، یه لحظه رفتم توی پوریا، از پوریای ولی و خاطراتش. در همون لحظه که تمرکز فکریم از دست دادم، حریف روسی اومد منو یه دستی پا کرد و من ضرب فنی شدم. ما پوریای ولی رو میخواییم، طلا رو میخواییم، یا میخواییم اینا رو با هم تلفیق کنیم؟ آیا اساسا اینها با هم تلفیق شدن نیست یا خیر؟
من میگم حالا یه چیز دیگه هم در نظر بگیریم.
حالا عرض میخوام من یه جمله دیگه بگم. جانب. ممکنه خیلی از افراد دیدگاه‌های متفاوتی داشته باشن. اینکه اصولا آن چیزی که مثلا من خودم به شخص معتقدم، آن اخلاقی که ما به طور سنتی در فلسفه اخلاقمون ازش یاد می‌کنیم با این ورزش قابل جمع نیست. ما باید به یه اخلاق حرفه‌ای برسیم. این نظر منه. بحث من اینه وقتی که ما وارد یک فاز علمی، یک فاز پژوهشی و به تبع آن یک فاز گفتگویی بشیم، این اختلاف نظرها وارد فاز گفتگو میشه و اون موقع این مشکلاتمون هم حل میشه. دقیقا میفهمیم که آقا این ورزش رو ما ازش چی میخواییم و بر چه اساس و بر اساس چه مواردی و چه بنیانهایی ما باید با این ورزش چگونه برخورد کنیم.
توی یه ورزشی مثل فوتبال با همین در واقع شکل مدرنش ما میبینیم که یک سری شعارها، یک سری ویژگیها داره هم برش تاکید میشه، هم به شدت در قبال کسانی که مقابلش دارن میایستن برخورد میشه. مثلا بحث احترام به حریف هست که به شدت مورد توجه قرار میگیره. اگر حرمت حریف زیر سوال بره، با در واقع تنبیه‌های بسیار تندی روبرو میشه. بحث نه به نجات پرستی هست که اگر این اتفاق در مثلا فوتبال اروپا رخ بدهد، با ورزشکار یا با تماشاگر یا با باشگاهی که موجب این قضیه شده به شدت برخورد میشه. بحث بازی جوانمردانه هست که به شدت بر اون تاکید داره میشه. این اصول در واقع مفاهیم ما هم، مفاهیم دینی ما هم، در مفاهیم اخلاقی جامعه ما هم همیشه بوده. احترام برای حریف جایگاه ویژه‌ای داشته. اینکه ما هیچ کسی رو برتر از دیگری ندانیم همیشه در فرهنگ ما، البته فرهنگ در واقع اخلاقی ما بوده است. و در کنارش بازی جوانمردانه، رعایت در واقع اخلاق و جوانمردی در همه امور هم به عنوان یک اصل پذیرفته شده هست. اما اونور می‌بینیم که با یک سری ضوابط و با یک سری موارد بازدارنده اجازه نمیدن این اتفاق بیفته. ولی در کشور ما، حالا نمیگم در فوتبال، در خیلی از زمینه‌های ورزش ما شاهد این هستیم که ممکنه نمودهایی از این ماجرا رو داشته باشیم، با اینکه ما ارزش‌های اخلاقی دیگری رو هم وارد فضای ورزش کردیم. چقدر فکر می‌کنید که نوع نگاهی که ما داریم با شیوهی که اونور داره اجرا میشه یکسان هست؟ ما اینور داریم حرفش رو می‌زنیم، اونور داره یه کاری اجرا میشه. چقدر ما می‌تونیم اینا رو به هم دیگه نزدیک بکنیم که بتونیم هر دو تا رو داشته باشیم؟
آقای درخشنده، این که من گفتم اخلاق حرفه‌ای، اخلاق حرفه‌ای افق‌های مشترکی هم با اخلاق فلسفی و بومی فرهنگی ما داره.
درسته.
این یک بودشه.
خب.
بود این که مثلا اون اوایل صحبتام من گفتم که بازیکن ما آموزش ندیده که در شرایط سخت باید چگونه عمل بکنه. بازیکن حرفه‌ایه. بازیکن حرفه‌ای که فقط از لحاظ فنی نباید حرفه‌ای باشه. بازیکن حرفه‌ای یک شعوری داره که با بسته به شرایط بازی وابسته به چگونگی که بازی داره پیش میره اون میداند که چگونه عمل کنه. لیونل مسی این همه خطا روش میکنن، او آموزش دیده و کاری انجام نمیده، فقط مسئله فنی تیم رو به پیش میبره. اما برای ما این خیلی طبیعیه که ما در مثلا جام ملت های آسیا به این مشکل مواجه بشیم. اگر ما با این مشکل مواجه نمی شدیم جای تعجب داشت. چرا؟ چون در بازی های لیگمون، در رفتارهای قبلیمون، در مسائل دیگری که ما با بد اخلاقی های رایج با ورزشمون داریم، ما به شدت در مسائل اخلاقی مسامحه می کنیم. ما به شدت اهل مسامحه ایم. ما ممکنه از پول نگذریم، اما به راحتی از ارزش های اخلاقی میگذریم. آقای درخشنده، بازیکن ما یاد گرفته، من یک مثال بزنم چون آقای درخشنده از لحاظ فنی، بعد اینو بیام تعمیمش بدم به مسائل اخلاقی. زمانی که تیم ملی ایران در 1978 آرژانتین به مسابقات جام جهانی رفت، مرحوم غلام حسین صدقیانی گفت که بازیکنان ما چون عادت کردن به شدت خطا کنن و داورای ما با اونا برخورد نکنن، در جام جهانی با مشکل مواجه میشن و ما در جام جهانی 1978 این همه پنالتی داریم. درسته؟
بله.
از لحاظ اخلاقی هم همینه. وقتی که ما بازیکنان ما آموزش حرفه‌ای ندیدن قبل از اون در باشگاهشون، در تیمشون، در روند آماده سازیشون، در مسابقات بین المللی ما با کارهای آماتورگونه واقعا مواجهیم. نه در فوتبال، در المپیک آقای مظاهری علیهش ناداوری میشه، ولی چون این ورزشکار آموزش ندیده حرفه ای عمل کنه، با حریف کوبایش دست نمیده و حاضر نمیشه داور مراسم آخر مسابقه رو انجام بده. در نتیجه حق اعتراض از آقای مظاهری سلب میشه. ببینید ما تقریبا در همین رشته به همین شکلی.
بله.
ما حرفه‌ای اگر عمل کنیم و یک روند آموزش درست داشته باشیم، اگر که یک آموزش صحیح به ورزشکارانمون بدیم، اینها با اون اخلاق‌هایی که امروزه شما ازش گفتید، مثل فیر پلی، مثل احترام به حریف و موارد این چنینی، کاملا میتونن خودشون رو تطبیق بدن.
درست. آقای دکتر خیلی متشکرم از اینکه تو این گفتگو همراه ما بودید.
من فقط یک جمله اینو بگم.
بفرمایید.
زمانی ما میتونیم بازیکنانمون رو حرفه‌ای آموزش بدیم که باشگاه به معنای واقعی کلمه داشته باشیم. و خود اونم باز مستلزم یک سری موارده که انشالله دفعات بعد صحبت
کنیم. انشالله. متشکرم و خدا
نگهدارتون باشه.
زنده باشید. خداحافظ. درود به همه شما دوستان عزیز، امید فراغت و سوژه امروز.
شنوندگان عزیز، یکی از مشکلات جامعه ورزش که در نهاد ورزش و همینطور فدراسیون ها مشهوده، پراکندگی نظرات هست و این پراکندگی به نوعی عدم تمرکز و همینطور انفعال در تصمیم سازی و تصمیم گیری جامعه و کاربردی رو به وجود میاره. تا هنگامی که نظرات مؤثرین هر رشته ورزشی در قالب یک فضای پارلمانگونه به جمع‌بندی و خروجی واحد نرسه، نسبت به انتخاب‌ها و تصمیم‌گیری‌ها انتقادات پراکنده و گاه تخریب‌گونه صورت می‌گیره. نکته مهم اینه که مؤثرین جامعه ورزش در هر رشته‌ای در بیان نقد و انتقاد عملکردی پرحجم دارن، اما متأسفانه در بیان راهکارها کم فروغن. همونطور که میدونید خراب کردن آسونه، اما آباد کردن است که سخته. باید ذهن مؤثرین جامعه ورزش در فضای آبادانی و درست کردن حضوری پیوسته داشته باشه و همینطور باید یادآوری بشه که با یک انتخاب، انتخابهای دیگه از دست میره. بنابراین باید چه تدابیری اندیشیده بشه که یک انتخاب معقول متناسب با حال و قال شرایط جامعه داشته باشیم. نقش وزارت ورزش و جوانان میتونه در ساختارسازی ذهن مؤثرین جامعه ورزش کلیدی باشه. به همون نسبت که از نداشته ها صحبت میشه، باید به همون نسبت هم از داشته ها سخن گفته بشه و هنر به اینه که هر دو روی سکه رو با هم ببینیم. بنابراین حرف های مؤثرین جامعه ورزش هنگامی دارای نفوذ کلام میشه که هم نقاط قوت رو ببینن و هم نقاط ضعف رو. خوبی گفتن پیوسته در نهایت به چاپلوسی رسه و بدی گفتن پیوسته هم نشون دهنده بدبینی بیمارگونه داره. به عنوان مثال فلان فوتبالیست مطرح میگه فوتبال مدیر عاقل میخواد. اما این کلیگویی ها دعوای درد جامعه ورزش امروز نیست و در واقع کلیگویی ها نوعی برهم زننده تمرکز مسئولان مربوطه هست. پراکندگی نظرها در قالب انتقادهای رسانه‌ای فقط نگرانی از آن جامعه ورزش رو زیادتر میکنه. به عنوان مثال اگر هر رشته ورزشی مثل فوتبال، کشتی، والیبال، بسکتبال، هندبال و باقی رشته ها دارای پارلمان و حق رأی باشن، رأی اکثریتی که سیاست های کلی و خط و مش ادامه مسیر رو در یک رشته خاص تعیین میکنه. همونطور که صحبت از خلأ کار تیمی در جامعه میشه، خلأ کار فکری جمعی هم به همون نسبت قابل مشاهده است. پارلمان کشتی و یا باقی رشته‌ها با داشتن حق رأی این ذهنیت روانی رو به مؤثرین هر رشته‌ای میده که نظرهایی که میدن تاثیرگذاره. وزارت ورزش و جوانان باید به رؤسای فدراسیون‌ها تفهیم شرایط کنه که مؤثرین هر رشته ورزشی رو به بازیگر تبدیل کنه، چرا که تفاوت هست بین بازیگری و تماشاگر بودن. تماشاگر بودن همواره همراه با نقد و انتقاده. ایجاد پارلمان فوتبال، کشتی، والیبال، هندبال و باقی رشته‌ها باعث میشه که هنر حرف زدن و گفتگوهای منطقی بین مؤثرین هر رشته ورزشی ایجاد بشه و گفتگوی پیوسته مفاهمه تولید میکنه. امید فراغت هستم، روزنامه نگار.
درود به همه شما دوستان عزیزم، شنوندهای خوب رادیو ورزش، و امیدوارم که برنامه فرهنگ و ورزش رو تا به این لحظه پیگیری کرده باشید و همچنان همراه و شنونده ما باشید. بحث امور فرهنگی در ورزش بعد از پیروزی انقلاب موضوعی هست که داریم راجعش صحبت میکنیم و اینکه ما چقدر تونستیم مقوله فرهنگ رو در جامعه خودمون به شکل درستی در حوزه ورزش و البته در بخش‌های دیگر نهادینه بکنیم. حالا حوزه ورزش موضوع بحث ما هستش. خیلی ها شاید نقد بکنن به بعضی از رفتارهایی که داره در فضای ورزش شکل میگیره. بله، نمونه های ما از بی اخلاقی ها رو در بین ورزشکارانمون در سطوح بالا هم داریم، کسانی که واقعا ازشون اصلا انتظار این دست رفتارها نمیشه و نمیرود. اما این یک بخش کوچکی از ورزش هست، یعنی اون چیزی که داره در ورزش ما اتفاق میفته اتفاقا سراسر اتفاقات و ارزشمند اخلاقی هست. ما نمونه‌های بسیاری داریم. همه ورزش ما به خاطر اون جاذبه و اون حاشیه‌هایی که ورزش فوتبال مثلا داره به قدری تحت تاثیر قرار میگیره که کارهای ارزشمند دیگر کمتر بهش پرداخته میشه. شما توجه بفرمایید به همین نکته که ما هفته کتاب رو داشتیم چندی پیش و یک کار ارزشمندی که از سوی باشگاه‌ها و البته خود فدراسیون فوتبال دنبال شد این بودش که تأکید بشه به مقوله مطالعه و کتابخوانی، از راهکارهای بهره گرفته بشه برای اینکه این اتفاق بیفته، و توی همون فضای فوتبال هم این کار انجام شد. یکی از باشگاه‌های ما اومد در واقع این کار رو خودش زمینه ساز شد و بسیار هم کار ارزشمندی بود. هیئت فوتبال اصفهان به اتفاق باشگاه سپاهان این کار رو انجام دادن و به نظرم کار ارزشمندی بودش. امیدواریم این روند ادامه پیدا بکنه چون موضوع بسیار مهمی هستش و باید بهش توجه بشه. این یه رویکرد فرهنگیه، درست قالب شعاری داره، اما اگر این دست اتفاقات تکرار بشه مطمئن باشید که فضای ورزش ما میتونه به سمتی بره که ما از همین ورزشی که ازش داریم حرف میزنیم شاهد یک اتفاق مهم، یعنی ترویج مقوله کتابخوانی باشیم. این یه دونه از مواردی است که میشه بهش اشاره کرد. توی ورزش ما در همین سالهای بعد از پیروزی انقلاب ما ورزشکارانی داشتیم که نماد اخلاق بودن، رفتارهای اخلاقی رو انجام دادن که تبدیل شدن به یک چهره بین‌المللی. شما نمیتونید آقای متوسل زاده رو فراموش بکنید، فوتبالیستی که در موقعیت گل بود اما دیر که این گل در شرایط در واقع منصفانه و جوانمردانه به دست نمیاد و از اون چشم پوشی کرد. درسته حالا در توی مقطعی با مشکلاتی هم مواجه شد به خاطر همین تصمیمش، ولی از او تقدیر شد به عنوان یکی از بازیکنانی که تونسته رفتار جوانمردانه رو در همون سال در دنیا به نمایش بگذاره. خب این رفتار جوانمردانه برآمده از چه چیزی است؟ فرهنگی که در این سرزمین ما در حوزه ورزش تونستیم جا بیاندازیم. قبول داریم تعداد اینها باید بسیار بیشتر بشه، اما ما نمونه های بسیاری داشتیم. یه نکته خیلی خوب رو توی گفتگوهای این هفته که از کارشناسانم اشاره کرد، گفت وقتی که پرسپولیس به عنوان تیم اخلاقی این دور از رقابت‌های لیگ قهرمانان یا حالا با نام گذشتش جام باشگاه‌ها انتخاب شد، ما پیام تبریک آنچنانی رو شاهد نبودیم، در حالی که این خودش یک نماده، یک رویه است. ما اگر امروز مثلا از فلان رفتار تیم ملی ایراد می‌گیریم که چرا فلان بازیکن ما اون رفتار نامناسب رو در محیط ورزش انجام داد، اما اون بوده قضیه رو هم ببینیم، ما در سطح باشگاهی کارهای ارزشمند بسیار زیادی رو انجام دادیم، ورزش ما مسیرش مسیر رو به رشد بوده. اگر ورزشی مثل کشتی که نماد در واقع اصول اخلاقی، اصول جوانمردی و حتی برآمده از بسیاری از درونیات فرهنگی ما هست، تبدیل میشه جدا از اون زیبایی خودش، جاذبه‌ای که داره، تبدیل میشه به نمادی برای در واقع نشان دادن اصول جوانمردی مردم این سرزمین، این جای قدر دانستن داره، بایستی بهش اهمیت بدیم، بها بدیم. توی کشتی ما تقریبا در بسیاری از ورزشکارانمون همین رویه رو میبینیم. اگر یکی دو تا انگشت شمار نفراتی هم هستن که رفتارهای خارج از قاعده انجام میدن و این همه بازخورد جهانی و بازتاب جهانی حالا یا حتی بازتاب داخلی به شکل وسیع داره، به خاطر این هست که ما کشتیمون رو سعی کردیم توی یک فضای درست و کاملا مبتنی بر اخلاق و فرهنگ و البته مبتنی بر اصول اخلاقی که برآمده از دین مبین اسلام هست شکل بدیم. ورزش زورخانه ما اگر در دنیا تبدیل می شود به یکی از نمادهای فرهنگی این سرزمین، فقط خود مقوله فرهنگ که نیست، خود ورزش زورخانه این قالب رو پیدا کرده. فراموش نکنیم ورزش زورخانه ما قبل از پیروزی انقلاب توی یک فضای دیگری داشت در واقع سیر می کرد، دست یک گروه دیگری بود، اما اتفاقا بعد از پیروزی انقلاب یک تغییر تعریف اتفاق افتاد. گروه جوان مردان رو، یعنی افرادی که نماد این موضوع بودن رو به کار گرفتیم و دست افرادی نبود که در زمره حتی اوباش باشن، اما خب قبل از پیروزی انقلاب ما یک سری از افرادی که به شکلی خودشون اهل این دست رفتارها بودن رو می‌بینیم که اینا خودشون باشگاه‌های زورخانه‌ای داشتن و شما هم کاملا در جریان هستید. این تغییر تعریف‌ها در جهتی بود که کمک بکنه به رشد ورزش ما، به ارتقای ورزش ما و در کنارش ارتقای فرهنگ برآمده از ورزش. این موارد رو باید بهش توجه بکنیم، اما اون بودی هم که راجعش امروز صحبت کردیم هم باز هم براش تاکید میکنیم، پرچم تکان دادن در یک مسابقه ورزشی ضرورت داره، اما با عنوان یک موضوع فرهنگی قابل بررسی نیست. باید تغییر تعریف اتفاق بیفته، باید دنبال اصول فرهنگی باشیم، باید کمیته های فرهنگی در رشته های گوناگون، در فدراسیون های مختلف، در مجموعه های متنوعی که در ورزش ما مسئولیت دارن، نقششون رو بیشتر از گذشته هم باور بکنن هم برش تأکید بکنن. باز هم تبریک میگم خدمت همه شما عزیزان ایام الله دهه فجر رو. و اتفاقا این روزها فرصت بسیار خوبی هست تا ببینیم که در حوزه‌های مختلف به خصوص در بخش زیرساختی چه تلاشایی داره در بخش‌های مختلف از جمله ورزش رخ میده. وزیر محترم ورزش و جوانان در یکی از همین پروژه‌ها، افتتاح یکی از همین پروژه‌ها حضور داشتن. نکاتی وجود داره که فکر می‌کنم اگه همراه بشیم با بخش بعدی برنامه بتونه اطلاعات خوبی رو در اختیار شما علاقمندان به ورزش قرار بده. بریم بشنویم بخشو.
شنوندگان شبکه ورزش سلام عرض میکنم. سید یوسف مشمول هستم از شهرستان مراغه، خدمت شریفتون گزارش میکنم. امروز مورخه 16/11/97 مهمان ویژه‌ای داریم از وزارت ورزش و جوانان، جناب آقای دکتر سلطانی وزیر محترم ورزش و جوانان مهمان شهر مراغه هستند که استادیوم 5000 نفری شهرستان ویژه مراغه با حضور وزیر محترم ورزش و جوانان و جناب استاندار محترم استان آذربایجان شرقی و مدیر کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی در زمینی به مساحت 22 هکتار و هزینه بالا بر 39 میلیارد تومان افتتاح بشه که با افتتاح این ورزشگاه سرانه ورزش شهرستان مراغه از 28% به 69% افزایش می‌یابد. در ادامه خدمت آقای وزیر خواهیم بود، دعوت می‌کنم با ما همراه باشیم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض تبریک به مناسبت فرزستان دهه مبارک فجر به مردم شریف ایران، خصوصا مردم قهرمان آذربایجان و شهر مراغه. ما امروز توفیق پیدا کردیم در این ایام بسیار مبارک با حضور در استان آذربایجان شرقی تعدادی از پروژه های بزرگی که سالها مونده بود و بلا تکلیف بود تکمیل بکنیم و به بهره برداری برسونیم، که شاید مهمترینش در پروژه های امروز این استادیوم فوتبال 5000 نفری مراغه هست که 20 سال قبل کلنگش خورده بوده و سالها متوقف مونده بود. از حدود شاید مثلا 7-8 ماه پیش یه عزم و اراده ویژه‌ای به خرج داده شد با هماهنگی مدیریت استان. تلاش ما بر این بود که بتونیم این استادیوم های نیمه کاره رو که خیلی هاش از 20 سال قبل بلا تکلیف مونده بود به بهره برداری برسونیم، تکمیل بکنیم. خوشبختانه امروز ما این افتخار رو داریم بگیم فقط در سال 1397 نهمین استادیوم در حقیقت 5000 نفری هستش که تو کشور تکمیل میکنیم به بهره برداری میرسونیم و این اتفاق بزرگیه که داره توی عرصه ورزش کشور میفته.
به این نکته اشاره کنم که انشاءالله مشروح این مصاحبه رو در بخش‌های بعدی برنامه‌های رادیو ورزش حتما تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد و وزیر محترم ورزش و جوانان توضیحات بیشتر رو در مورد پروژه‌های ورزشی ارائه خواهد کرد که در ایام الله دهه فجر از اونها رونمایی میشه و افتتاح خواهد شد. دوستان گرامی خیلی متشکرم از اینکه برنامه امروز فرهنگ و ورزش رو پیگیری کردید. امیدوارم مطالبی که عنوان شد رو پسندیده باشید. این بحث رو ما انشاءالله روزهای آینده هم خواهیم داشت. تلاش هایی که در حوزه ورزش ما در بعد فرهنگی بعد از پیروزی انقلاب صورت گرفته موضوعی بود که ما سعی کردیم توی این روزها بهش بپردازیم و انشاءالله در برنامه‌های بعد هم اون رو مورد بررسی قرار میدیم با حضور کارشناسان و دستن در کاران ورزشمون در سالهای بعد از پیروزی انقلاب. براتون بهترین اوقات رو آرزومندیم و تا فرصتی دیگر خداحافظ.
ممنونم از همراهی همه شما هموطنان عزیز و شنوندگان محترم. رسیدیم به ساعت 13:30 و در ادامه بخش نخست برنامه ها دعوت میکنم یک فنجان چای داغ رو تا حدود ساعت 14 بشنوید.